آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدا، خالق زیبایی ها، خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام. صبح شما به خیر و به کام. من زهرا محمدی در این نوبت کاری و اتفاق همه همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی می کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده. امروز جمعه است، ششمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 شوال 1443 هجری قمری و 27 می 2022 میلادی. امروز مصادف است با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. این روز رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و مانچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار راه روشن پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار ویژه برنامه شهادت امام صادق علیه السلام رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه شما دعوت می کنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه ششم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی و مطابق با 27 می سال 2022 میلادی است. به 1295 سال پیش در روز 25 شوال سال 148 هجری قمری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دستور منصور دوانیقی حاکم ستمکار عباسی به شهادت رسید. امام جعفر صادق علیه السلام به روایتی در سال 83 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشود و در دامان پدر گرامیش حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه و مادری با ایمان و فرزانه پرورش یافت. آن حضرت در 31 سالگی پس از شهادت امام محمد باقر علیه السلام عهده‌دار مسئولیت امامت و هدایت مسلمین شد. دوران زندگانی آن حضرت مصادف با ایام حکومت 5 تن از حاکمان اموی و 2 تن از حاکمان عباسی بود و در این زمان درگیری شدید بین امویان و عباسیان بر سر حاکمیت از فشار آنها بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسته بود. همین موضوع زمینه مناسبی برای امام جعفر صادق علیه السلام فراهم آورد تا به گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازد و هزاران فقیه و دانشمند در علوم مختلف چون طب، شیمی، جبر، نجوم و سایر علوم تربیت کند. چنان که جابر ابن حیان که به پدر علم شیمی مشهور است از شاگردان آن حضرت بود. امام جعفر صادق علیه السلام به همراه پدرش امام محمد باقر سلام الله علیه بزرگترین مرکز علمی آن روز جهان اسلام را در شهر مدینه پایه‌گذاری کرد و عده بیشماری از دانش‌پژوهان از نقاط دور و نزدیک از محصر درس و علم ایشان بهره بردند. سرانجام به دستور منصور دوانیقی حاکم ستمکار عباسی که تحمل نفوذ فوق‌العاده امام صادق علیه السلام را در میان مردم نداشت، آن حضرت را در 65 سالگی مسموم کردند و به شهادت رساندند و پیکر مطهر امام صادق علیه السلام در قبرستان بقیع واقع در شهر مدینه به خاک سپرده شد. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، سخنی از آن بزرگوار برایتان نقل می‌کنیم. دانش بجویید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که به او دانش می‌آموزید فروتن باشید. صد و دوازده سال پیش در روز 27 می سال 1910 میلادی، رابرت کوخ، باکتری شناس و پزشک برجسته آلمانی و کاشف عامل بیماری سل در 67 سالگی درگذشت. وی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای را درباره علل برخی از بیماری‌ها همچون وبا، سیاه زخم و سل آغاز کرد. کوخ پس از تکمیل روش کشت میکروب‌ها، آنها را به وسیله رنگ کردن در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد. این پزشک آلمانی در سال 1882 میلادی موفق به کشف باسیل سل شد. کوخ برای تکمیل تحقیقات علمی خود به آفریقای جنوبی، مصر و هند سفر کرد و درباره بیماری‌های چون مالاریا و چندین بیماری شایع دیگر در مناطق مذکور مطالعاتی انجام داد. رابرت کوخ در سال 1891 میلادی ریاست مؤسسه بیماری‌های عفونی برلن را عهده‌دار شد و در سال 1905 میلادی به دریافت جایزه نوبل در رشته پزشکی نائل آمد. و 96 سال پیش در روز ششم خرداد سال 1305 هجری خورشیدی، استاد عبدالجواد ادیب نیشابوری، معروف به ادیب اول، در سن 64 سالگی درگذشت. وی در 4 سالگی بر اثر بیماری آبله نابینا شد و پس از مداوای بسیار اندکی از بینایی چشم چپ را به دست آورد. ادیب دارای حافظه قوی بود و در اندک زمانی خواندن و نوشتن فارسی و عربی را آموخت. او در 16 سالگی عازم مشهد شد و درس خود را ادامه داد. کم کم به تدریس روی آورد و هر سال حوزه درسش رونق می‌یافت و شاگردان فاضلی در حلقه درسش پرورش یافتند. با اینکه بر اثر کم بینا بودن مطالعه برایش بسیار سخت بود، ولی او معلومات فراوانی را با مطالعه به دست آورد. دیوان اشعار ادیب به نام لعالی مکنون و نیز رساله‌ای در جمع میان عروض فارسی و عربی و شرح معلقات سبعه از جمله آثار اوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه ششم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این فرصت گفتار راه روشن پیشکش شما عزیزان میشه.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نامت جهان آغاز شد، دفتری ما هم به نامت باز شد. سلام و ادب خدمت یکایک شما عزیزان شنونده رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم حضورتان میکنیم و از شما هم بسیار بسیار سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نجل‌بلاغه حکمت شماره ششم، خوشرویی کم‌خزینه‌ترین وسیله دوستیابی است. و امام علی علیه السلام درود خدا بر عباد فرمود: سینه خردمند صندوقچه اسرار اوست و خوشرویی وسیله دوستیابی و تحمل و بردباری عیب و کاسته های آدمی را پوشش می دهد. معاشرت و تعامل با مردم، یافتنی دوست خوب و نگه داشتنی آن هم در دنیای مدرن و هم در دنیای قدیم فاقد هر گونه تکنولوژی همواره از دغدغه های انسان بوده است. پدری حکیم و عالی قدرمان امام علی علیه السلام در ششمین حکمت نجل بلاغه چند نکته برای رفع دغدغه های فرزندانش بیان فرموده است. سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویی وسیله دوستیابی و شکیبایی عیب و کاسته های آدمی را پوشش می دهد. تنفس شروع زندگی است، عشق قسمت از زندگی است، اما دوستی خوب قلب زندگی است. قلب انسان صندوق اسرار اوست و کلید آن چرخش زبان است. بسیار از وقتها هنگام میخواهیم به کسی اطمینان دهیم که روزی او را فاش نخواهیم کرد، میگویم آن را در قلبم نگه میدارم به همین دلیل از قلب به عنوان صندوقچه اسرار نام برده شده است. همان طوری که صندوق جای امن است که چیزهای گرانبها و با ارزش را در آن می‌گذارند تا کسی به آن دسترسی پیدا نکند، رازی انسان‌ها از قدیمترین و ارزنده‌ترین چیزهای هستند که نباید در اختیار کسی قرار گیرد. صاحب دل را گفتند چگونه راز نگه می‌داری؟ گفت نخست وی را در زندان سینه ام جای داده سپس به گوری دل می سپارم. شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه ما ادامه دارد و در اینجا به سخنان کارشناس برنامه آقای رمضان نژاد گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. سخن و کلام ما در کلام مولانا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام در حکمت نهج البلاغه بوده استش. حضرت امام علی علیه السلام در حکمت شیش به سه مطلب مهم اشاره دارد که وقال علیه السلام سطر العاقل صندوق و سره و البشاشت و حیالت الموده بل احتمال و غبر العیوب. امیر المؤمنین در فراز اول اشاره دارد که سینه یک انسان خردمند و عاقل صندوق اسرار اوست، صندوق سر اوست. هدف آقا امیر المؤمنین این است که انسان عاقل باید حافظ اسرار خود و اسرار دیگران باشد که در روایات زیادی از علامت اهل ایمان و مؤمنین به بیان امامان معصوم ما و خاصه آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا اشاره شده است. از نشانه های مؤمن این است که انسان مؤمن حافظ سر دیگران باشد. و در کلام دوم آقا امام علی علیه السلام مسئله گشاده روحی که امیر المؤمنین تعبیر می کند ول بشاشه، میگه گشاده روی انسان، اینکه انسان با دیگران با روح بشارت و گشاده برخورد کند سبب جلب دوستی دیگران میشود، باعث میشود که در دل دیگران جا بگیرد و دوستی خودش را در دل دیگران قرار بدهد. و در فراز سوم آقا امام علی علیه السلام میفرماید که اینکه انسان اذیت دیگران را، آزار و اذیت دیگران را تحمل کند و به قول ما عکس العمل نابجا نشون ندهد باعث پنهان ماندن عیب او میگردد. اصلا تحمل اذیت ها و شرح سعد داشتن ها از صفات انبیا بوده است. خداوند منان در قرآن خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الم نشرح لك صدرک، آیا ما به تو شرح سعد ندادیم، یعنی سینه گشاده ندادیم که تحمل کنی اذیت دیگران را؟ و یا حضرت موسی کلیم وقتی که خداوند منان او را مأمور به رسالت و بعثت می نماید، اولین چیزی که از خدا طلب می کند و درخواست می نماید می فرماید رب اشرح لی صدری، خدایا سینه گشاده به من بده، یعنی یک کاری بشه که من بتونم شرح سرد داشته باشم و در مقابل اذیت و آزار دیگران تحمل داشته باشم. امیدان که خداوند منان ما را به این صفاتی که از زبان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام اشاره شده استش عامل قرار بدهد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
با شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست از دشمن نهان به. برخی از افراد به محض اینکه با کسی دوست شوند اسرار خود را با او در میان می‌گذارند، در حالی که اغلب دوستی‌ها عمری کوتاهی دارد و حتی ممکن است دوستی امروز دشمنی فردا گردد. از طرف دیگر بسیار از وقت‌ها با بیان اسرار ضعف‌های درونی افراد آشکار می‌شود، بنیاد دوستی‌ها را سوس و متزلزل می‌کند. بنابراین انسان عاقل اگر بخواهد دوستی اش در اوج احترام و سلامت باقی بماند، هم راز خود را در صندوق قلبش حفظ می کند و هم راز دیگران را فاش نمی کند. در واقع صفت پسندیده ای رازداری از جمله خصوصیات است که باید آن را دوستیابی لحاظ نمود. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل کشاده چروی کشاده نیست. خوشرویی نیز در کنار رازداری از دیگر مواردی است که در دوستیابی بدان تاکید می شود. همان طور که می دانیم پیدا کردن دوست کاری آسان است، برخی دوستی را به پرنده تشبیه کرده اند که برای به دست آوردن آن باید تلاش کرد. در کلام امیرالمومنین بهترین و کم هزینه ترین وسیله خوشرویی است. خوشرویی مانند ریسمان است که صید را به سمت خود میکشاند. بشاشت و تبسم چهره انسان را زیبا و جذاب مینماید. بنابراین بهترین راه این است که از دوران نوجوانی و جوانی خوشرویی را تمرین کرد تا اثری شگفت انگیزی آن بر روی چهره نمایان شود. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید خوشرویی احسان است به هزینه. از دیگر نکات مهم در دوستی تحمل عیب هاست که نه تنها در دوستیابی حائز اهمیت است، بلکه ضامن تداوم آن نیز هست. به همین دلیل باید با صبر و تحمل از عیب بی دوستان و همنشینان چشم پوشی کرد. از آن جایی که هیچ کس معصوم و مبرا از عیب و نقص نیست، بهتر است با شکیبایی عیب دوستان را نادیده بگیریم تا هیچ کس از آن با خبر نشود. آیت الله سید عبدالقاسم خویی رحمت الله علیه از علمای قرن حاضر در شهر این حکمت می فرماید همان گونه که قبر لاشه بدبوی مردار را در خود پنهان می دارد تا مردم از آلودگی های آن در امان باشند، تحمل بدزبانی ها و بدرفتاری های مردم و فرو بردن غضب نیز عیب اخلاقی انسان را از چشم دیگران می پوشاند. البته چشم پوشی از عیب دوستان مسئولیت تلاش برای رفع آنها را از دوش انسان بر نمی دارد. چنانکه امام در سخنان دیگر می فرماید کسی که ادعای دوست می کند ولی عیب انسان را تذکر نمی دهد و هر گونه نقص و عیبی که می بیند به تفاوت از آن می گذرد، دوستی واقعی نیست. شنوندگان گرامی، در امینجا برنامه راه روشن به پایان میرسد. الهی که همیشه دلهای مهربانتان به دریای آرامش الهی وصل باشد و سپاسگزارم که تا انتهای برنامه همراه و همدل ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
لحظه هاتون بخیر باشه عزیزان شنونده. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. سال روز شهادت مؤسس مکتب جعفری امام جعفر صادق علیه السلام رو و از شما دعوت میکنم تکرار ویژه برنامه‌ای رو به همین مناسبت شنونده باشید.
خدا حافظ کوه درد مدینه، سحر خیز شب های سرد مدینه، خدا حافظ چشمه آسمانی، خدا حافظ پیر مرد مدینه.
پیشوای صادق، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت صاد روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با ویژه برنامه پیشوای صادق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیله بزرگوار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، در خدمت شما باشم. همراهان عزیز، قبل از آغاز سخن جا دارد فرارسیدن این روز غم‌انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید. دوستان گران، قدر در چنین روزی نوری بر دستان مدینه تشیع شد و در قبرستان بقیع آرام گرفت. جعفر ابن محمد، نبیره گران قدر پیامبر گرامی اسلام و ششمین پیشوا از نسل پاک رسول خدا که کنیش ابا عبدالله و لقب مشهورش صادق بود، به دیدار معبود شتافت. کسی که فاتح قله‌های بلند دانش و سراینده سرود زیبای خداپرستی بود، کلاس درس جعفر ابن محمد علیه السلام اندیشه ها را بارور، عقل ها را متحیر و دل ها را مبهوت می کرد و سوز مناجاتش دلها را متوجه خالق بی همتا می نمود. بزرگواری که حتی در آخرین نفسهای خود همگان را متوجه مهمترین رکن عبادت یعنی نماز کرد و فرمود همانا شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک بشمارد نخواهد رسید. امروز اشکهای تمام عاشقان و پیروان خاندان عصمت و طارت علیهم السلام از ابرهای غمگین آسمان بقی میبارد و این زمزمه بر لبها جاری است: سلام بر تو ای جعفر ابن محمد، سلام بر تو ای رهبر راستگویان صالح، سلام بر تو ای سرور مسلمانان، سلام بر تو ای هدایتگر گمراهان. مدینه با قدم‌های امام صادق علیه السلام سبز می‌شد و حق و راستی همچون انوار خورشید از کلامش می‌تابید. او به گفته دوست و دشمن عالم‌ترین مرد زمان خود بود. امام صادق علیه السلام کوهی از وقار، دریایی از علم، اقیانوسی از حکمت و فضیلت و گستره‌ای از رحمت و عبادت بود. چهرهش همیشه متبسم، رفتارش سنجیده، صبر و حلمش زیاد، مهر و محبتش دلنشین و سینه انبوه از علم و یقین داشت. لحظه لحظه زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام از یاد نام خدا لبریز بود. مالک ابن انس از ائمه فقهی اهل سنت که از محضر درس امام صادق علیه السلام بهره‌های فراوانی برده است، درباره زهد عبادت و عرفان امام صادق علیه السلام گفته است: روزی به همراه امام صادق علیه السلام به قصد مکه و برای انجام مناسک حج از مدینه خارج شدیم. به مسجد شجره که میقات مردم مدینه است رسیدیم. لباس احرام پوشیدیم. در هنگام پوشش لباس احرام تلبیه گویی یعنی گفتن لبیک اللهم لبیک لازم است. دیگران طبق معمول این ذکر را بر زبان جاری می کردند. مالک می گوید: من متوجه امام صادق علیه السلام شدم، دیدم حال حضرت منقلب است. امام صادق علیه السلام می خواهد لبیک بگوید ولی رنگ رخسارش متغیر می شود، هیجانی به امام دست می دهد و صدا در گلویش می شکند. من جلو آمدم و گفتم: ای فرزند پیامبر، چاره نیست، این ذکر را باید گفت. هر طوری که شده باید این ذکر را بر زبان جاری ساخت. حضرت فرمود: ای پسر ابی عامر، چگونه جسارت بورزم و به خود جرأت و اجازه بدهم که لبیک بگویم؟ لبیک گفتن به معنای این است که خداوندا، تو مرا با آنچه میخوانی با سرعت تمام اجابت میکنم و همواره آماده انجام آن هستم. با چه اطمینانی با خدای خود اینطور گستاخی کنم و خود را بنده آماده به خدمت معرفی کنم؟ اگر در جوابم گفته باشد تو این گونه نیستی، آن وقت چه کنم؟ دوران امام صادق علیه السلام با خلافت چند خلیفه آخر بنی امیه و دو خلیفه نخست عباسی، صفاح و منصور دوانیقی همزمان بود. دوران زندگی آن حضرت دورانی بسیار سخت و دشوار بود. بازار شبه افکنی پر رونق و فرقه های مختلف با آرا و اندیشه های گوناگون سر برآورده بودند. مردم که در شرایط سخت سیاسی و اقتصادی قرار داشتند، در شبه افکنی فرقه ها سردرگم شده و گاه مردم عادی برخی احکام ساده را هم نمی دانستند. از سوی دیگر منکران وجود خدا با تمام توان سعی داشتند که بی خدایی را القا کنند. در این فضای غبارآلود که حق و باطل در هم تنیده شده بود، امام صادق علیه السلام همچون نوری درخشان پرچمدار هدایت شد و خورشید وجودش بر دلها و ذهنها تابید و سخنان راستینش مرزهای حق و باطل را مشخص کرد. امام صادق علیه السلام با شروع امامتشان ابتدا پیروان اهل بیت علیه السلام را که از سوی حکومت در تنگنا و فشار اقتصادی شدیدی به سر می بردند و ستم خلفا در امان نبودند به تقیه دعوت کرد تا از آسیب و کشته شدن در امان باشند. آنگاه به طور مخفیانه شبکه تبلیغاتی وسیعی را که کار آن شایع آموزه‌های دینی و تبیین درست مسئله امامت بود رهبری کرد. ایشان ادامه دهنده راهی شد که پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام آن را ایجاد کرده بود. اقدامات امام محمد باقر علیه السلام در راستای اطلاع فرهنگی و تمدنی، کادر سازی و ایجاد شبکه ارتباطی بین مسلمانان به ثمر نشست و به دست امام صادق علیه السلام گسترده شد. امام صادق علیه السلام بیش از 30 سال هدایتگر مردم بود و در دوران زندگیشان تحول شگرف علمی و فرهنگی به اوج رسید. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه پیشوای صادق، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیده گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم. دوستان صمیمی، در زمان امام صادق علیه السلام آتش شدیدی از سوی مسلمانان برای یادگیری و علم آموزی مشاهده می شد. امام صادق علیه السلام نیز از این فضا بیشترین بهره را بردند و با توجه به بستر مناسب فکری و فرهنگی و آمادگی جو غالب جامعه، دانشگاه بزرگ جعفری را در مدینه تأسیس کردند. مردم از نقاط دور و نزدیک نزد ایشان می آمدند و در کلاس های درس امام شرکت می جستند. شیخ طوسی از عالمان بزرگ مسلمان در کتاب رجال تعداد شاگردان امام صادق علیه السلام را 3223 نفر ذکر کرده و نام آنان را آورده است. از حسن بن علی وشا، یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام، نیز نقل شده که گفته است: در مسجد کوفه 900 نفر را دیدم که از جعفر ابن محمد علیه السلام حدیث نقل می کردند. از امام صادق علیه السلام بیش از سایر نبیدگان پیامبر گرامی اسلام حدیث و روایت نقل شده است. این سخنان درس آموز که توسط شاگردان ایشان گردآوری شده است، اکنون در 22 جلد و به نقل دیگر در 24 جلد در دسترس است. این سخنان در زمینه آموزه‌های دینی، فقهی، احکام، تفسیر قرآن، آموزه‌های اخلاقی، شیوه زندگی، خودسازی، روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره می باشد. دوستان ارجمند، منصور دوانیقی، دومین خلیفه عباسی، همواره نگران و ترسان از محبوبیت امام صادق علیه السلام نزد مردم بود. به همین جهت هر از چندی امام را از مدینه به محل حکومتش در بغداد احضار می کرد و همواره اندیشه قتل آن حضرت را در سر می پروراند. از سوی دیگر سعی می کرد با کمرنگ جلوه دادن شخصیت علمی، فقهی و معنوی امام صادق علیه السلام ایشان را خار و خفیف سازد و از محبوبیت امام کم کند. ابن شهرآشوب می نویسد: منصور روزی به ابو حنیفه گفت: مردم توجه عجیبی به جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام پیدا کردند. چند مسئله مشکل را آماده کن و حل آنها را از او بخواه وقتی نتواند آنها را جواب دهد از چشم مردم خواهد افتاد. ابو حنیفه نیز 40 سال مشکل آماده کرد. امام صادق علیه السلام جواب همه آن مسائل را به طور کامل بیان فرمود. حضرت در پاسخ به سوالات به ابو حنیفه می فرمود عقیده شما چنین است. اهل مدینه چنین می گویند و ما چنین می گوییم و نظریات مختلف را بیان می کرد. پس از پایان مناظره ابو حنیفه به علم وافر امام اعتراف کرد و گفت دانشمندترین مردم کسی است که به آرا و نظرات مختلف علما در مسائل احاطه داشته باشد. منصور دوانیقی که امام صادق علیه السلام را همچون خاری در گلویش می‌دید و بارها امام را تهدید به قتل کرده بود، در نهایت در 25 شوال سال 148 هجری قمری امام صادق علیه السلام را با انگور زهرآلود مسموم کرد و آن اقیانوس علم و فضیلت را در سن 65 سالگی به شهادت رسانید. دوستان عزیز، جا دارد یک بار دیگر فرارسیدن این روز غم‌انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم. تا درود دیگر، بدرود.
جهان نقش است و او جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. نباشد عیب پرسیدن، نباشد عیب پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا thank you. تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد. یا عزیز دلم جانم، یار 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 یار.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از ناحیه‌های مرزی با افغانستان، ورود دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، کمک مالی آلمان برای ساخت نیروگاه سبزار در ولایت بدخشان و آغاز حرکت اتوبوس‌های مسافربری در مسیر دوشنبه به مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با اتفاق دیگر همکارانم در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان از ناحیه‌های مرزی با افغانستان دیدن کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور و فرمانده نیروهای مسلح تاجیکستان در دیدار از پاسگاه مرزی شمسی‌الدین شاهین ولایت ختلان با افسران و سربازان مستقر در این پاسگاه دیدار کرد. امام علی رحمان در این دیدار که به مناسبت سالگرد تشکیل نیروی مرزبانی تاجیکستان انجام شد، گفت دولت به مسئله تحکیم مرزها و تأمین واحدهای نیروهای مرزبانی با فناوری‌های نوین توجه دارد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین از فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه ابراز نگرانی کرد. تاجیکستان 1384 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای روز جمعه با حضور مقامات امنیت ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در شهر دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. شمخانی پیش از شروع نشست با همتایان خود از کشورهای روسیه، هند و تاجیکستان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تاجیکستان پنجشنبه برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای وارد شهر دوشنبه شد و مورد استقبال معاون دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر ایران در این کشور قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران در 52 مجمع جهانی اقتصاد داواس در سویسریا یا سوئیس شرکت کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از این رویداد.
داووس سوئیس و 52 مجمع جهانی اقتصاد، جایی که در آن مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورها موضوعات مختلف بین المللی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه کشورمان هم قرار است در نشست‌های تخصصی این مجمع به تشریح اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بپردازد.
اولا در مورد بحران جهانی امنیت غذایی که ایجاد شده صحبت بکنیم. ثانیاً در خصوص ظرفیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترانزیت و انرژی داره و در خصوص برجام و برخی از مسائل منطقه‌ای و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل اون بحران‌ها نقش مهمی رو داره. طبعاً مباحثی همچون روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، روی کرده دولت جدید ایران، سیاست خارجی متوازن و دکترین سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران را هم مورد تبیین قرار خواهیم داد.
مجمع داووس علاوه بر این که محلی است که مقامات کشورهای مختلف دیدگاه خودشون رو در خصوص مسائل مربوط به اقتصاد و سیاست جهانی ارائه می‌کنند، فرصتی رو هم برای رایزنی این مقامات فراهم کرده. وزیر امور خارجه کشورمون هم قراره با برخی از مقامات شرکت کننده در این مجمع دیدار و رایزنی کنه. علیرضا اصلی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، داووس، سوئیس.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در نشست امنیتی داووس گفت بایدن رفتاری متفاوت از ترامپ در رفع تحریم‌های ایران نداشته است. آقای امیر عبداللهیان تاکید کرد
رفتار متفاوت از رفتار ترامپ در موضوع JCPOA از آقای رئیس بایدن ندیدیم. ببینید، نباید مسائل رو تقلیل داد به یک موضوع. این موضوع FTO سطحی از گفتگوهای ما و طرف آمریکایی به صورت غیر مستقیم هست، اما قبل از این موضوعات مهمتری مونده. ما وقتی میگوییم بازگشت به JCPOA یعنی فعالیت اقتصادی و تجاری طبیعی ایران در مسیر اقتصاد بین الملل و تجارت جهانی، این برای ما مهم هست. بارها هم به طرف آمریکایی مسئله رو گفتیم، اما متاسفانه این موضوع FTO رو طرف اسرائیلی علنی کرد، بزرگ نمایی کرد و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه، در حالی که به صراحت میگم عامل اصلی نفع ایران و نفع مردم ایران از مزایای کامل اقتصادی JCPOA.
میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه طی ماه‌های ینور تا آخرهای اپریل سال جاری 50% رشد داشته است. این مطلب در دیدار مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نمایندگان محفل‌های صنعتی و بازرگانی ولایت سن پیتربورگ روسیه در دوشنبه عنوان شد. گفته می‌شود که طی 4 سال جاری میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه به 467 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره همانند سال قبل حدود 50% افزایش یافته است. از این میزان 100 میلیون دلار سهم معاملات تجاری ولایت سن پیتربورگ روسیه با تاجیکستان بوده است. روسیه مهمترین شریک تجاری تاجیکستان است که سال 2021 ارزش معاملات تجاری دو کشور به 1.3 میلیارد دلار رسید. در یک هفته که از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد می گذرد، برخی از کتاب های ایرانی از جمله زندگی نامی سردار سلیمانی نظر خیلی از بازدید کنندگان را به خود جلب کرد. گزارشی در این باره آماده پخش است.
در یک هفته ای که از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد میگذره، برخی از کتابهای ایرانی خوب درخشیدند و نظر خیلی از بازدید کنندگان رو به خودشون جلب کردند. از جمله کتاب ضیف العراق یعنی میهمان عراق با محوریت خاطرات عراقی ها از حضور فرمانده مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کشورشان است. این کتاب با همت رایزنی فرهنگی و برخی اندیشمندان عراقی در دو جلد تدوین شده.
جذبني انه على مواقع التواصل الاجتماعي شفت حضور الجمهور
در شبکه‌های اجتماعی خواندم که ایران در نمایشگاه کتاب بغداد حضور دارد، لذا آمدم تا قرفه‌های جمهوری اسلامی ایران را ببینم و کتاب‌هایی را که درباره شهدا و فرماندهان محور مقاومت به رشته تحریر درآمده را خریداری کنم.
هذا الكتاب من الكتب المهمه
بيعتبر کتاب میهمان عراق جزء کتاب‌های مهم به شمار می‌رود که بیانگر خاطرات عراقی ها از حضور شهید سردار سلیمانی در جنگ بر ضد داعش در عراق بوده و این موضوع برای جوانان عراقی جالب است.
تلاشمون این هست که با توجه به استقبال عراقی ها از موضوع کتاب و کتابخوانی ما بتوانیم کتاب هایی رو که در حوزه فرهنگ و اندیشه اسلامی ایرانی هست رو منتشر بکنیم و در اختیار علاقمندان این موضوع قرار بدیم.
از ویژگی‌های مهم نمایشگاه کتاب بغداد عرضه کتاب‌هایی از زندگی‌نامه امام خمینی هست. کتاب سیرت الامام الخمینی و همچنین الامام الخمینی به اقلام عراقیه. در این مجموعه از کتاب‌ها زندگی‌نامه امام و خاطراتش در نجف به طور بسیار شیوا و روانی تدوین شده تا دوستداران همبستگی دو ملت ایران و عراق بیشتر با فرهنگ امام و انقلاب آشنا شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی.
مدیران شرکت آسیا اکسپرس اعلان کردند که از 2 ایون حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان شهر دوشنبه تاجیکستان و مسکو روسیه آغاز می‌شود. این مقامات گفتند افراد می‌توانند به روسیه سفر کنند که ورود آنان به این کشور ممنوع نباشد. نرخ بلیت برای هر مسافر در مسیر زمینی 5000 مسیر زمینی 5000 کیلومتری دوشنبه به مسکو 1200 سامانی معادل $100 تعیین شده است. برای این سفر مسافران باید از مسیر ازبکستان و قزاقستان گذر کنند. این برای بار نخست است که حرکت مستقیم اتوبوس‌های مسافربری میان شهر دوشنبه تاجیکستان و مسکو پایتخت روسیه راه اندازی می شود. مسئولان اتاق بازرگانی گیلان و تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. هادی تویزهوشان تابان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان ایران که در سروری هیئتی برای شرکت در همایش بازرگانی تاجیکستان به آن کشور سفر کرده، ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های کالاهای کشاورزی ولایت ختلان در همایش بازرگانی تاجیکستان حضور یافت. در این همایش تجاری که معاون اول نخست وزیر تاجیکستان، رئیس ولایت ختلان و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف حضور داشتند، هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان گیلان ایران و فرهاد رسولزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت ختلان تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در این تفاهم‌نامه طرف‌ها عهده‌دار شدند برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی به ویژه در حوزه کشاورزی تلاش کنند. صادرات محصولات کشاورزی بومی استان گیلان به تاجیکستان و صادرات محصولات کشاورزی استان ختلان و جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرف‌ها قرار گرفته است. ادامه نشر خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مدعی انتقال بخشی از نیروهای روسیه از سوریه به اوکراین شد. با گذشت بیش از 3 ماه از جنگ اوکراین تا کنون 25 کشور اقدام به ارسال سلاح‌های مختلف نظامی برای کیف کردن و کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا در تلاش برای الخای و بن‌بست رسیدن روسیه در جنگ اوکراین هستند. روسیه هشدار داده است اجزای نظامی که آمریکا و اروپا در اختیار اوکراین قرار می‌دهد موجب تشدید مناقشه در این کشور می‌شود و پیامدهای غیر قابل پیش بینی به دنبال دارد. وزارت دفاع آمریکا بامداد پنجشنبه ادعا کرد که نیروهای روسیه در حال خروج از پایگاه نظامی همیم در سوریه و اعزام به جنگ در اوکراین هستند. وزارت دفاع آمریکا مدعی شد ارتش روسیه از چند هفته پیش شروع به خروج تدریجی نیروهای خود از سوریه به ویژه از پایگاه نظامی همین نموده است. همزمان با درخواست های پی در پی اوکراین برای پیوستن به ناتو و دریافت کمک های چندین میلیون دلاری این کشور از غربی ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور 24 فوریه در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری های دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین دستور حمله نظامی در منطقه دانباس را صادر کرد. بعد از آن جنگنده ها توپخانه و سامانه های موشکی روسیه موازی نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. پوتین تاکید کرده است این حمله به منزله نازی‌زدایی اوکراین و خلیج سلاح این کشور است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داده است که اقدام کشورهای غربی در ارسال سلاح و مزدور به اوکراین این کشور را به خاک و خون می‌کشد. در دیدار سفیر تاجیکستان در اشق‌آباد با مقامات شرکت دولتی فرآورده‌های نفتی ترکمنستان، تأسیس پالایشگاه نفت بررسی شد. فرخ شرف‌زاده و مقصد پیرلیف در این دیدار راجع به تأسیس شرکت مشترک پالایش نفت و واردات سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار گسترش رابطه‌های دو جانبه اقتصادی و تجاری بررسی شد.
سرنشینانش یا مجروح شدن یا شهید. شامگاه شب گذشته سه انفجار در کمتر از یک ساعت در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ رخ داد. انفجارها سرنشینان خودروهای مسافربری را در ناحیه شیعه نشین این شهر هدف قرار داد. تا کنون شهادت دست کم 9 نفر و زخمی شدن 45 نفر در این سه انفجار تایید شده است.
این مزار شریف
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل تحقیقات درباره این جنایت‌ها از جمله در منطقه هزارنشین و بر اهل تشیع را خواستار شد.
Such attacks specifically targeting members of the Hazara Shia.
حملاتی که برای یک گروه خاصی از جامعه مانند هزاره‌ها و شیعیان صورت می‌گیرد از لحاظ ماهیت سازماندهی شده است و عناصر جنایت علیه بشریت را با خود دارد. ما خواهان تحقیقات درباره این سلسله از حملات هستیم.
انفجارهای روز گذشته افغانستان فقط در مزار شریف نبود. در پایتخت نیز انفجار در مسجد اهل سنت حضرت زکریا نمازگزاران را هدف قرار داد.
در صف سیو مسجد در نماز بودیم در جماعت که جماعت خلاص کردیم که یک دفعه صدا انفجار شنیدیم زخمی شدیم پشونیم چره خورد.
کاکای مادری زخمی شده است. این منطقه است میجا.
خودت اینجا بودی دیشب؟
بله ما بودیم خودم صف آخر بودیم میجا.
به گفته شاهدان عینی در هنگام ادای نماز حدود 500 نفر در مسجد حضور داشتند.
گزارش شنیدید از همکارم آقای یزدانی در ارتباط با تحولات اخیر امنیتی افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. در رده بندی پایان فصل 2021-2022 گلزنان برتر لیگ فوتبال اوروپا کفش طلا مهاجم گلزن لهستانی بار دیگر برنده این جایزه شد. رده‌بندی پایان فصل کفش طلا با پایان تمام لیگ‌های قاره نهایی شد و جدول گلزنان برتر لیگ اوروپا به این شرح است. روبرت لووندسکی مهاجم لهستانی تیم بایرن مونیخ آلمان 35 گل 70 امتیاز، کلیان امباپه مهاجم فرانسوی تیم پاریس سن ژرمن فرانسه 28 گل 56 امتیاز، چیرو امبوبله مهاجم ایتالیایی تیم لاتسیو ایتالیا با 27 گل 54 امتیاز، کریم بنزیما مهاجم الجزایر الاصل و فرانسوی تیم ریال مدرید اسپانیا 27 گل و 54 امتیاز. در تاریخچه برندگان کفش طلای اوروپا لیونل مسی فوق ستاره بارسلونا با 6 بار کسب کفش طلا رکورددار است و کریستیانو رونالدو فوق ستاره تیم های منچستر یونایتد و ریال مدرید با 4 بار برنده شدن کفش طلای اوروپا در رده دوم قرار دارد. کادر فنی تیم فوتبال ایران اسامی 25 بازیکن برای حضور در اردوی خرداد اعلام کرد. بر اساس اعلام دارگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 25 بازیکن به منظور حضور در اردوی خرداد به اردوی تیم ملی دعوت شدند. فدراسیون فوتبال کانادا از لغو بازی دوستانه با ایران خبر داد. با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال کانادا بازی تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران قرار بود 5 ایون در ونکوور برگزار شود لغو شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون در ادامه گزارش ویژه را تقدیم سمتون میکنیم که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است با موضوع تیراندازی جمعی نفت در آمریکا و پیامدهای آن برای این کشور.
با وقوع یک مورد دیگر از تیراندازی جمعی در آمریکا که موجب کشته شدن شمار زیادی از دانش آموزان ابتدایی شد، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور همانند گذشته واکنش منفعلانه در این زمینه نشان داد. بایدن پیش از این دستور داده بود که در پی این حادثه پرچم آمریکا در کاخ سفید و دیگر ساختمان‌های عمومی به حالت نیمه برافراشته درآید. بایدن گفت: من امیدوار بودم هنگامی که رئیس جمهور شدم شاهد جنایتی دیگری نباشم. حوادث تیراندازی در دیگر نقاط جهان روی نمی‌دهد، اما در ایالات متحده به دلیل در اختیار داشتن سلاح به وقوع می‌پیوندد. اینکه یک نوجوان 18 ساله وارد فروشگاه اسلحه شود و سلاح هجومی خریداری کند، ایده نادرست است. اشاره بایدن به عامل این تیراندازی مرگبار است که یک جوان بوده است. پیش از این نیز یک جوان 18 ساله سفید برتر پیندار در شهر بوفالو در نیویورک به سوی مردم به ویژه سیاه پوستان آتش کشاد که منجر به کشته شدن 10 نفر شد. رسانه های امریکایی روز سه شنبه از تیراندازی در دبستان در شهر والد در ایالت تخاس خبر دادند. شمار تلفات این حادثه 21 نفر است که 18 نفر از آنان را کودکان تشکیل می دهند و 3 فرد دیگر بزرگ سال هستند. فرد تیرانداز یک نوجوانی 18 ساله به نام سالوادور راموس بوده که خود نیز کشته شده است. کمیلا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در واکنش حادثه تیراندازی جمعی در تخاس اقدام برای اعمال محدودیت درباره بکارگیری، فروش و استفاده از سلاح گرم در آمریکا را خواستار شد. هریس گفت: قلب ما همچنان از حوادث تیراندازی در مکتب‌های آمریکا به درد می‌آید. کافی است، یعنی کافی است. خشونت‌های مسلحانه و مرگبار به عنوان یکی از مهمترین معضلات داخلی در آمریکا رو به افزایش بوده و از کنترل دولت و پلیس آمریکا خارج شده است. کارشناسان امنیتی معتقدند آنچه از امنیت داخلی آمریکا را تهدید می‌کند تروریسم بین‌المللی و یا تهدیدهای خارجی نیست، بلکه راستگرایان افراطی از جمله افراد و گروه‌های سفیدپوست برترپیندار و نیز گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله استفاده گسترده از سلاح گرم و وقوع پیاپی تیراندازی‌های جمعی از تهدیدات واقعی برای جامعه آمریکا محسوب می‌شوند. موارد خشونت مسلحانه در آمریکا در سال 2021 شامل 693 موارد تیراندازی جمعی بود که 702 کشته و بیش از 2800 زخمی بر جای گذاشت. آقای دکتر فهیم دانش، کارشناس مسائل آمریکا، درباره این هرج و مرج در آمریکا چنین اظهار نظر کرد:
من در پاسخ جناب عالی می‌خواستم این موضوع رو یه مقدار بازتر بکنم و یه نگاه تمدنی داشته باشم. آمریکا از زمانی که تشکیل میشه و اعلامیه استقلالش صادر میشه، همیشه با این اختلاف بنیادین موجود بوده که بین طبقه فرادست و فرودست شکاف‌های عمیقی وجود داشته و این شکاف‌ها در بازه‌های زمانی بسیار عمیق شده، در بازه‌های زمانی عمقش کمتر شده. با ترمیمی که در زمان آقای اوباما کردند، وجهه داخلی و خارجی آمریکا رو یه رئیس جمهور سیاه‌پوست رو وقتی آوردن سر کار که اوباما کی رو مطرح می‌کنه و بیمه‌های تأمین اجتماعی رو مطرح می‌کنه، تلاش شده بود که این شکاف عمیق تاریخی رو که قریب چند صد سال وجود داشته رو بیان کاهش بدن و ترمیم بکنن. ولی با اومدن آقای ترامپ و مطرح کردن مباحث سرمایه‌داری، مباحث ناسیونالیسم سفیدپوستی، اتفاقی که برای آقای جورج فلوید به صورت تعمدی می‌افته، خودشون رو میکشند. تظاهراتی که اتفاق میفته، سیاه‌پوستا دیگر مهاجرانمون مهم هست، مطالباتی که داشتن، این دومنهای چرکینی که سالها و قرنها منبسط شده بود و اومدش باز شد، همه اینها مبین اینه که ما با یک آمریکای مواجه هستیم. به خاطر بنیانی که افتنا بر کاپیتالیسم داره، این اتفاقات درش یه چیز جاری و ساری هست و نمیشه کاریش کرد. انتقاد و مشکل اصلی ایالات متحده کاپیتالیسم هست. بنیانهای کاپیتالیسم نشون داده که رو به تزلزل هست و رو به افول هست و حتی بنا به برخی از شواهد و قرائن اعتقاد بر فروپاشی بنیان کاپیتالیسم هست. بنیانی که فردگرایی رو تقویت میکنه، جامعه در اون از اولویت چندم برخوردار هست، فرد آزادی داره سلاح داشته باشه. این همه آمار کشته شده‌ها بر اثر استفاده از سلاح سرد و سلاح گرم در آمریکا شما ملاحظه بکنید. چرا نمیان مبارزه بکنن با سلاح و تجارت سلاح گرم؟ چون فرد در آمریکا مهمه، کاپیتالیسم مهمه، اصالت با سرمایه است. بر اساس شواهد، قرائن، آمار، مطالعات تاریخی، تحولات حاضر آمریکا، معتقدم که کاپیتالیسم ناکارآمد بوده و ناکارآمدیش رو نشون داده و مدیریت و الگوی آمریکایی چه در برخورد، شما ملاحظه بفرمایید، در برخورد و کنترل کووید 19 آمریکایی ها یکی از آمارهای بسیار نامطلوب مدیریت رو داشتن. آمریکایی که خودشون سالها خرج کردن، هزینه کردن با داشتن رسانه‌های سلطه، با داشتن انحصار رسانه‌ای، خبرهایی که خودشون می‌خواستن به خورد مردم دنیا دادن، تصویرسازی که از خودشون اونجوری که مطلوبشون بوده به خورد مردم دنیا دادن، که ما اینها رو شاهد هست. عرض کنم که شما الان با یک کشوری مواجه هستید که بنیان‌های تمدنیش دچار زلزله‌های بسیار عمیق شده و شکاف‌های متعدد اجتماعی داره. خیلی از ایالت‌ها در بازه‌های زمانی تمایل به استقلال و جدایی طلبی داشتن به خاطر اینکه دیگه فایده‌ای نداره واشنگتن چسبیدن. من فکر می‌کنم این انتقاداتی که در سراسر دنیا نسبت به آمریکا هست، این آمریکایی رو که خیلی جاهای دیگه دنیا دوست ندارن، مطروده. یک ائتلاف سازی بسیار ساده نمیتونه در عرصه بین‌المللی انجام بده. دنیا داشتن به غیر از جنگ، به غیر از ناامنی، به غیر از بین بردن صلح، آرامش، امنیت و اقتدار کشورها هیچ چیزی نبوده. این همه پایگاه نظامی تو کشورهای خاورمیانه، مداخله‌های متعدد، تلاش برای عوض کردن دولت‌ها، کودتا کردن‌ها، دخالت‌های یک جانبه، چند جانبه، تحریم‌های درازمدت، نمونش همین اتفاقاتی که در اوکراین افتاده، در افغانستان، در عراق، حمایت‌های بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی، کودک‌کش، خبرنگار کش، چه اتفاقی اینها افتاده؟ چه دستاوردی داشته آمریکا برای دنیا به غیر از ناامن‌تر کردن دنیا؟ شکاف طبقاتی اونطوری با یک سرمایه اجتماعی از دست رفته. مردم دنیا الان براشون سواله چرا آمریکایی ها چاپخونه بانک مرکزیشون پول چاپ میکنه، کاغذ چاپ میکنه، با اون کاغذ دلار تو آمریکا چاپ میشه، مردم بقیه جاهای دنیا کالا تولید میکنن، آمریکایی با اون کاغذ بی‌ارزش خرید میکنه. چرا اینطوری شده؟ این جایگزینی پول‌های ملی، تبادلاتی که خیلی از کشورها دارن به این فکر می‌کنن که ما اول که از دلار استفاده بکنیم، بیایم از روبل استفاده کنیم، بیایم از یوان استفاده کنیم، بیایم از سبد مشترک پولی یورو، فرانک سوئیس، روپیه هند و قسط‌الحاظ استفاده بکنیم، اینا مطمئناً موجب تسریع در افولی که انجام داره میشه و سرشیبی سقوطی که آمریکا باهاش مواجه است خواهد شد.
سلاح گرم مهمترین عامل مرگ و میر در ایالات متحده محسوب می‌شود. آمریکا از جمله کشورهای جهان محسوب می شود که خرید و حمل انواع سلاح در آن آزاد است و به همین دلیل شرکت های اسلحه سازی در این کشور از طریق ساخت و فروش انواع سلاح سودی سرشار می برند. آمریکایی ها از 857 میلیون قبضه سلاح قابل دسترس برای افراد غیر نظامی در جهان، 393 میلیون قبضه از این سلاح را در اختیار دارند. تخمین زده می شود که برای هر 100 آمریکایی حدود 120 قبضه اسلحه وجود دارد که طبیعتاً این امر موجب افزایش استفاده از آنها به دلایل مختلف، از مسائل روانی تا شغلی و یا انتقام گیری های شخصی، خانوادگی و اجتماعی می شود. ضمن اینکه وجود سلاح در دست گروه های شبه نظامی و نیز اشخاصی که دارای گرایشات افراطی هستند، موجب افزایش قابل توجه وقوع تیراندازی های جمعی در آمریکا شده است. دولت های جمهوری خواه مانند دولت ترامپ اساساً اعتقاد به محدودسازی خرید و حمل سلاح در آمریکا ندارند، در حالی که دولت های دموکرات آمریکا از جمله دولت اوباما و اکنون دولت بایدن حداقل در ظاهر تلاش کردند تا در قانون حمل سلاح اصلاحات انجام دهند، اما صاحبان شرکت های بزرگ اسلحه سازی با نفوذی که در کنگرس دارند اجازه ایجاد محدودیت برای حمل سلاح را نمی دهند. در واقع سودی هنگفتی فروش سلاح گرم باعث شده تا شرکت های تسلیحاتی با بهره گیری از لابی های قدرتمند خود در کنگرس امریکا مانع از تصویب و اعمال هر گونه قانون های مرتبط با محدود کردن خرید و حمل سلاح شوند. بسیاری از مردم در امریکا میگویند کوتاهی و بی‌توجهی دولت امریکا و کنگرس به مسئله حمل سلاح و اصلاح قانون های مربوط به آن دلیل اصلی ادامه زنجیره تیراندازی های مرگبار در این کشور به شمار می رود. در واقع دولت امریکا که دم از اصلاح وضعیت جهان می زند و به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می پردازد، از حل یکی از مسائل بنیادین مرتبط با امنیت مردم خود نیز عاجز است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از ناحیه های مرزی با افغانستان. ورود دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان. کمک مالی آلمان برای ساخت نیروگاه سیبزار در ولایت بدخشان. و آغاز حرکت اتوبوس های مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همه همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید و همچنین بسیار سپاسگزاریم از همه شما خوبانی که از ابتدای گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان در این نوبت کاری با من و همه همکارانم همراهی کردید. سپاسگزارم. روز بخیر. خدا نگهدار.
کسی که یادت از یادو برمی، کسی که یادت از یادو برمی، آخه نازنینم یار، نازنینم های جونم، کسی که یادت تبدارم نجایم میکنه در همیدونم همیدونم کنانونم شب رو شواشم که تا یار گره دل بشواشم که تا یار گره دل به وقتام گریه و زاری گره دل آخی به گردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخی جونی جون به گردی یار نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده ای بیا درد دلم خود کرده با تا آخه ای ندونی درد دل ای بی وفا تا بیا ما صوت دل با تا سپارم ای دل ای دل آخه بیا ما صوت دل با تا سپارم تو دونی وقت دونی با دل و دل دونی با تا ای دوسته ای نازنینم یا تو دونی با دلم دل دونه با تو